أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرضاه العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه عدم اعتبار الجهل في سماع الدعوة مطلقا بلا فرق بين موارد دعوة تهمة وغيرها ولا بين موارد تعسر إقامة المدعي وغيرها. ولكن للشيخ الأنصاري كلام نافع فيه نقاط نافعة ينبغي طرحها لما فيها من النقاط الدقيقة في موضوع البحث. تعرض الشيخ الأنصاري لهذه المسألة مفصلا رغم سائر المسائل، كان دعوه التعرض اجمالا في خصوص هذه المسألة تعرض تفصيلا، و توجد في كلامه نقاط نافعة. الأولى قال إن المشهور اعتبار الجذب والوجه فيه أولا أصالة عدم وجوب سماع الدعوة عند الشك للبراءة من الوجوب، وثانيا أن المتبادر لغة وعرفا من لفظ الدعوة ما كان بصيغة الجذب، وثالثا عدم نفوذ حلف المنكر لأن النبوي المشهور القائل بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ليس المقصود مطلق من أنكر بل خصوص المنكر على المنكر ليس مطلق من أنكر بل خصوص المنكر الذي يكون في مقابل المدعي يستغى عليه إنوان المدعى عليه، وفي المقام كون المنكر المدعى عليه أول الكلام لأن الترديد والبحث والكلام في صدق عنوان المدعي، ما دام لم يصدق عنوان المدعي لا يصدق عنوان المدعى عليه. من أجل ذلك الحلف في محل الكلام لا يكون مشروعا، يعني في غير صورة الجزم في الدعوة لعدم تحقق موضوعه. و رابعا فأن حلف المدعي عند نقول المنكر من لوازم سماع الدعوة، فلما لا يجوز للمدعي غير الجازم الحلف فحينئذ لا يسمع دعوة. وعلى أي حال هذه النقطة الأولى من كلامي. النقطة الثانية بيّن مفصلا الوجوه التي استدل بها القائل بعدم اعتبار الجذب، و أبلغ هذه الوجوه إلى ستة وجوه سيأتي بيانها تفصيلا. الثالثة أشكل الشيخ على هذه الوجوه الستة بوجهين، وكلامنا ان عمدت و هذین الوجهین الوجه ثانی من الوجهین فی کلامه، لکن هذا الوجه ثانی غیر تامن و بالمناقشه فی ثانی ینهدم اساس الوجه الاول فلا یرد اشکال شیخ على هذه الوجوه السته الا بعضها في نفسه مخدوش لم يذكر الشيخ، ولكن اشكال الشيخ لا يدل على هذه الوجوه. و النقطه الخامسه من كلامه نقاشه في استلال الاستلال بصحيحه ابي بصير وخبر ابي بكر بن حبيب وسائر النصوص الواردة في استحلاف الأجير، وإشكاله جيد أشكل على هذه النصوص الاستدلال بهذه النصوص في التفسير بين دعوة التهمة وغيره بثلاثة وجوه، وإشكاله وارد مضافا إلى إشكال آخر يرد على هذه النصوص نبينه. وأيضا النقطة أخرى من كلامه أنه فصل بين موارد دعوى المدعي وإهلاف الحاكم المنكر ومطالبة البينة من المدعي، وبين ما إذا اتفق صدفة قيام البينة، اتفق صدفة قيام البينة. ففي الثاني سورة الثانية الشيخ قال لا يعتبر الجزم، وإنما الجد يعتبر في سورة الأولى. وأيضا تعرض لما صرح به المحقق النراقي من أن دعوة التهمة تشمل الموهوم الوهم بقول يتبهمه، لكن أشكل الشيخ على النراقي بأن الموهوم ليس مراد الفقهاء في المقام. دعوة التهمة لا تشمل دعوة أمر موهوم أو محتمل، بل لا محالة يكون مراد الفقهاء في جميع تعابيرهم الدعوة المذنونة أو المشكوكة. أما الدعوة الموهومة فليس مقصود الفقهاء في المقام، واستدل لذلك ببعضه، وهذا أيضا جيد وكلامه متين في هذه الفقرة. فعلى أي حال مقتضى تحقيق ما قلناه في الجلسات السابقة إجمال بود تفسير إن كي در مقام ما قبلا عرض کردیم مطلقات كتابا وسنة دلالة بر وجوب حكم حاکم که جامعه شرایط باشد، البته در شرایطش بیان شده، و حکمش بر اساس موازین قضا باشد به قیام بینه، و این اطلاق باید مقید بخواد، و در جایی که شرطیت شرطی ثابت نشده باشد مقیدی برای این اطلاقات نیست و اون اطلاق محکم هست، و تمام تفاصیلی که در مقام هست اصلا صلاحیت برای این که چون محل کلام است همه رد شده و ما رد کردیم، رد میکنیم، لذا این تفاصیل هم چون مشکوک هست فوقش و نمیتواند مقید این مطلقات باشد. اما یکی از بزرگواران که خب اینجور فضلایی که هستن باید خیلی هم قدردانی کرد از این بزرگوارانی که بحث رو تعقیب میکنن، که من گفته بود که شیخ در این مورد مثل این که مطالبی دارد، مطالب خوبی، یک نگاهی بکنید. منم یادداشت کردم که برم نگاه بکنم، دیدم بعد نه، شیخ حرفای بسیار جالبی دارد، چون غالب خیلی از موارد، اکثر موارد من مراجعه می کردم دیدم شیخ خیلی گذرا و مجمل رد میشه، لکن این مسئله خصوصا تعجب کردم که من نگاه نکرده بودم که ایشون مطالب بسیار مفصل و خوبی دارد، خصوص مسئله جزم رو مفصل ایشون متعرض شده، و ایشون مطالب جالبی دارد. من اول تا آخر نگاه کردم، اونی که قابلیت طرح دارد و خیلی هم جالب هست چند نکته است. نکته اول از کلام ایشون که این خیلی آقایون توجه داشته باشن، همین این رو دقت کنن، همین که بعدن هم این رو باید حفظ کنن و ثبت کنن. اول اینکه ایشون گفته که نکته اول این که مشهور بین فقها اعتبار جزمه. خب این رو دیگران هم گفتن، منشأ این مشهور در واقع کفایه سبزواری است که در جواهر گفته این شهرت رو از کفایه نقل کرده و خودش هم پذیرفته صاحب جواهر و همچنین محقق نراقی به این مشهور تصریح کرده و من جمله خود شیخ انصاری این مشهور رو پذیرفته، یعنی اصل تصریح به این شهرت از کفایه سبزواری شروع شده و مورد قبول شیخ صاحب جواهر، انصاری و نراقی و بعضی دیگه شده. خب بعد گفته که وجهش چیه که جزم معتبره. ایشون در واقع اینجا چهار تا وجه آورده. یکی اصالت عدم وجوب سماع دعوا اند شد، چون وجوب سماع دعوا این حکم وجوب به اصطلاح تکلیفی دارد برای حاکم. وقتی که یک شخصی ادعا میکند واجب هست دعواش سماع بکنیم، این وجوب تکلیفی توقیفی هست. وقتی که شک بکنیم که آیا این واجب هست یا خیر، از چی هست؟ آقا عدم وجوبه. فلذا گفته که در جایی که مدعی هم جزمن ادعا نکرده شک میکنیم، حاکم شک میکنند که هل یجب علیه سماع حاضر دعوا ام لا، براءت از وجوب جاری میشد. اصل براءت چی آقا؟ از وجوب. این وجبه که جزم شرطه. یعنی چی جزم شرطه؟ یعنی اونجا که جزم نباشد بر قاضی واجب نیست سماع این دعوا. اتفاق فرمودی این میشه. خب وجه دوم چیه؟ متبادر از لغت و عرف از لفظ سماع دعوا این است که همون حرفی که شهید گفته دیگه، جازم باشه، دعوای جازم هست. خب این هم وجه دوم. وجه سوم چی هست؟ این است که آقا اصلا حرف منکر هم در اینجا نفوذ ندارد. حالا حرف مدعی که اندن اکول المنکر باید بخورد که بماند، حرف خود منکر هم اینجا نفوذ نداره. چرا نداره؟ برای اینکه این که در نبی وارد شده بینت علی المدعی و یمین علی من انکر. این البته من اینجا داخل پرانتز بگم که این البینت علی المدعی و یمین علی من انکر تو یک روایت صحیح هست، تو دو سه تا روایت صحیح دیگه علی من الدعی علی دارد. هم در روایات الدعی علی وارد شده و هم این که من انکر. حالا ایشون دارد که اونایی که من دوی علی دارد که واضحه، باید صدق مدعا علی بکنن. ایشون حتی میگد اونی که من انکرم هست خودم همینجوری. اینم مثل اطلاق باشه باشه که مطلق منکر مراد باشد، بلکه اون منکری مقصود است که در مقابل او کسی چیکار کرده؟ آقا دعوا کرده در مقابل یه مدعی واقع شده. به عبارت دیگر خصوص اون منکری که مدعا علی، منکری که مدعا علی هست، او هست که در واقع اینجا مقصود از نبوی است. الیمین علی من انکر که عنوان منکر باشد، مطلق منکر مراد چی آقا؟ نیست. خب پس کدوم منکره؟ منکری که عنوان مدعا علیه برای صادق باشد. کی عنوان مدعا علیه برای صادقه؟ که در مقابلش مدعی باشد. خب مدعی درش هم اول کلامه، چون جزم ندارد. خب بنا شد که این جزم اصل باشد در عنوان دعوا و مدعی. پس بنابراین اصلا از نطاق مدلول این نبوی خارج میشد. این حرف از اون علیم اینا من را علامن انکر چی میشه آقا؟ خارج میشه. اینم یه وجه. وجه چهارم هم این که خب مدعی دیگه باید حلف بخوره اندن کل المنکر، در حالی که این از لوازم سماع دعواست. وقتی این دعوای مشروع و سماعش لازمه، لازمش این است که او هر دو همون وجهی که قبلا گفتیم. این چهار وجهه. بعد در فقره دوم بحثش که نکته دوم هست، اومده وجود رو که قائلین به عدم اعتبار جزم بهش تمسک کردن او رو ذکر کرده. اون شش تا وجهه که ایشون اینجا آورده. توجه فرمودید وجه اول چیه؟ وجه اول عدم اخذ به جزم در لفظ دعوا حسب تبادر و ارتکاز و یشهد لذالک قولهم دعوا جازمه و غیر جازمه و قولهم دعوا مظنونه و دعوا قاطعه به اصطلاح و دعوا مشکوکه بل موهومه. یعنی دعوا رو تقسیم میکنن، مثل کلمه تقسیم میکنن. خب این هم ایشون استشهاد کرده وجه اولش. وجه دوم چی است؟ آقا عمومات اطلاقات وجود حکم دیگه فحکم بینهم به ما انحکم بینهم به ما انزل الله فحکم بین الناس بالحق و نحو ذلك، که این عمومات که همون که عرض کردی. وجه سوم چی هست؟ آقا مسیس الحاجه کثیرن الى سماع دعو المظنونه، ایشون میگه خیلی از دعاوی مظنونه است در خارج، اشخاص علم ندارن. اگر بنا باشد که ما جزم شرط بکنیم در دعوا، خیلی از حقوق و ضایع بشن و حاکم بهش نرسد و فصل نکند. پس لامناس شارع نمیخواد که این حقوق ضایع بشه. ما میدونیم از مذاق شارع خیلی از دعاوی مظنونه هست. ما در خارج به وجدان میدونیم اکثر کسانی که مدعی هستن، حالا ممکن خیلی موارد اصلا علم نداشته باشن، یک زنی داشته باشن. توجه فرمودید؟ این هم وجه سوم. چهارم این که آقا ما ممکنه که یک حرف بزنیم در مسئله حل. این وجه چهارم. وجه کی هست آقا؟ وجه قائل به چی؟ عدم اعتبار جذب. اون میخواد اون حرفی که اون آقا استدلال کرده بود رد بکنه. میگه خب ما یه چیزی میتونیم بگیم اینجا، ما هستیم و روایات، ما باید تابع شهر باشیم، باید تابع روایات باشیم، از این روایات ما میتونیم ادعا بکنیم، استفاده بکنیم که در دعوای غیر جازمه حرف لازم نیست که به اصطلاح مسموع باشد. یعنی به این معنا که در دعوای غیر جازمه به اصطلاح حرف مدعی رو حاکم حق ندارد بهش حکم بکند، اما بیانه چی؟ ترجمه خوش محفوظه. و وجه چهارم اینه در واقع یک ده ایست از این اشکالی که در بر این وجه چهارم وارد میشه. که آقا در روایت وارد شده استخراج الحقوق اربعه کن، در روایت هست در وسائل باب 7 از ابواب کیفیت حکم حدیث 4 ملاحظه بکنید دارد که استخراج الحقوق اربعه کن، بیانه رو میشمارد، یکی از اونا رو میگد که اقرار رو میگد، یکی از اونا رو میگد که آقا یمین المدعی، از یمین المردوده، از عبارت است از یمین المردوده. خب این یمین مردوده اون آقایی که قائل به اعتبار جزم، این روایت رو اینطوری معلوم کنه. چطوری؟ که فی کل دعوا یثبت الحکم بالیمین المردوده. ایشون میگه نه، ما لازم نیست اینجور معنا بکنیم این روایت رو، نه اینجور نیست معناش، که در هر دعوایی باید به یمین مردوده بتوانید. یعنی این روایت نمیخواد بگه که آقا کل دعوا من الدعاوی یعتبر فی سماعها ان تکون قابلتا للحکم بالیمین مردوده. اینو نمیخواد بگه که اون قاعد ایجو تفسیر میکند تا مرامش اثبات بشه، نه، میخواد بگه آقا دعاوی کلن فی الجمله به این چهار دلیل چی میشه آقا؟ اثبات میشه. حالا در بعضش به بیانه، در بعضش به یمین مردوده، در بعضش به یمین غیر مردوده، در بعضش به اقرار. لازم نیست که معتبر باشد در هر دعوایی که بخواد حاکم سماع بکند حتما قابل این باشد که به یمین مردوده بشد اون دعوا رو چیکار حکم کرد، نه، این باید استخراج الحقوق و اربعته. آقا در مجموع دعاوی که میشد حاکم میخواد استخراج حقوق بکند، در مجموع دعاوی چهار دلیل رو میتوند حاکم دلیل قرار بده. حالا در بعضیش بعضی از این عدل جاری، بعضی دیگه نیست. در بعضی چی آقا؟ بالعکس یستو هذا المعنا، که بگیم باز استخراج حقوق چی آقا؟ به اربعه. این روایت رو که اون استدلال کرده بود از دست خصم گرفته و در واقع اون وجه چهارم رو با این قضیه اشکالشو دفت کرده. التفات فرمودی؟ بله. وجه ششم چیه؟ من که سریع میگم به خاطر اینکه چند مدتی ما این بحث رو کردیم، یه دو جلسه آقایون ذهنشون آماده هست دیگه، ما خیلی میخوام طول بدیم اینجا. وجه ششم چی هست آقا که آورده برای قائلین به عدم اعتبار جزم؟ این است که اگر جزم شرط بود خب فقها میباید فتوا بدن که بر حاکم لازم بود استفسار از کی؟ از مدعی که دعوا کرده است، بر حاکم لازم بود استفسار بکنه که تو انت جازمون فی دعواک املا. در حالی که هیچ کسی این فتوای چی آقا نداره. پس معلومه که جهت شرط نیست. ما این ششمی رو رد کردیم، یعنی فی نفسه، گفتیم این استدلال درست نیست، به خاطر اینکه خب اونا به همون ظاهر صیغه میگیرن دیگه، و صیغه بناش کاشف باشد از باطن، اماره باشد، ظاهر حجت نیست مگه؟ وقتی که خب دعوای این مدعی به صیغه و به لفظ ظهور داشته باشد در جهت، همون کافیه، لازم نیست تفتیش بکند قاضی و استفسار بکند. بله اگر صدفتاً به یک قرینه خارجیه دلیل دیگری برای این حاکم علم حاصل شد که این مدعی در قلبش تردید دارد، اونجا فی بحثان بناهن علا اعتبار جزم قلبی در اون صورت، به قول صاحب جواد بناهن علا ذالک که در جلسه قبل عرض کردیم، خب اینجا میگیم که حاکم نمیتونه سماع دعوا بکنه. این در فرضیه که برای خود قاضی از قرینه خارجی علم حاصل بشه که این مدعی در قلبش چی است آقا؟ جازم نیست. و الا مادامی که حاکم به خلاف ظاهر این صیغه دعوا علم پیدا نکند، ظاهر چی است آقا؟ حجته. پس این وجه ششم رو ما همینجا هم رد بکنیم. این چرا این رد کردیم؟ برای اینکه بقیه وجود رو ما قبول داریم. بقیه پنج وجه دیگر رو چی آقا؟ اجازه بدیم. کدوم وجه دوم؟ عموما؟
نه، وجه که سوم بود که اگه نباشه خیلی از
ترافعات. آه این سوم بوده، سوم بوده. خب این
خب نه چه چش کردن رو بهتر این شده که ترافعات
خب این درست نیست، برای اینکه حقیق میتواند ادعا بکند که ما قصد داریم این خلاف مذاق شارع هست. شارع اصلا اومده که مشکلات مردم رو و خصومات رو چیکار بکنه؟ حل بکنه. اگر بنا باشد که اکثر اینها و خیلی از اینها رو نتونه راهی برای قضا و فصلش داشته باشد، این خلاف حکمت لازم میاد. بله یعنی حقوق بسیاری ضایع میشن. نه بنا شد که اگر جزم متبر شده دیگه دعوای مظنونه شامل چی آقا؟ نشد دیگه.
خود دلیل میاره که دعوای ما خود ادعای برای ادعای دیگه خود این باید ثابت بشه.
چی میفرمایید؟ خب دقت بفرمایید آقا، ایشون میگه ما میدانیم که شارع مقدس و مقتضای حکمت آمده است این برای فصل خصومات ولایت برای قاضی چی آقا؟ جر کرده. خب آیا در احکام خودش میتونه نقض این غرض بکند؟ صحبت اینه. اکثر دعاوی ایشون میگه بسیاری از دعاوی اینا مظنونن، ما در خارج میبینیم، یعنی این مدعی علم ندارد، قطع ندارد. توجه فرمودید. حالا من به شما عرض میکنم آقا ببینید، بنده خودم این رو چون مدتی آقا عرض کردیم و اوائل حاکم بودیم دیگه، اکثر موارد این مدعی به لحاظ این بیانه به اتکا این بیانه میاد دعوا رو طرح میکنه، خودش ندیده بیانه دیده، خودش علم نداره. اصل اینه اگر بنا باشه که ما سماع دعوا نکنیم، باید خیلی از اینا چی بشه آقا؟ خارج میشه. خلاف نقض، خلاف غرض شارع هست، نقض غرض میشد. این حرف درستیه فی نفسه. بله فی جمله یعنی. بله حالا اجازه بدید ایشون نقطه سوم، تا الان دو نقطه از کلام شیخ انصاری رو گفتیم. وجه اول چی بود؟ جزم. بعدی که از کردیم به شما قبلا که آقا جزم در معنای موزون له دعوا عقص نشده، تقریبش قبلا گفتیم که چرا صحت هم دارد عدم صحت سر دارد. اهل عرف دعوا رو به جازم و غیر جازم، دعوای جازمه، دعوای غیر جازمه، دعوای علمیه، دعوای مظنونه، دعوای مشکوک تقسیم میکنن، مثل کلمه تقسیم میکنن. و اگر کسی به اینا بگه که آقا چرا اینجور تقسیم کردی، اگر کسی ادعا بکنه آقا این تقسیم صحیح نیست، عرف انکار میکند. یعنی کسی سلب بکند عنوان دعوا را از دعوای مظنونه، عرف اینو تقسیم میکند، میگه نه صحیح. این صحت سرد چی آقا؟ نداره، صحت هم دارد. این درسته. خب حالا در خاتمه میخوام جمع بندی رو کنیم، عرض میکنم ادله رو. الان بذار حرف شیخ رو بگیم، وقت چون کمه، حرف شیخ امروز تموم بشه. نقطه سوم در کلام ایشون است که آقا اشکال کرده بر همه این وجوه. شیخ انصاری اول دعوای اون قائلین به جزم رو نقل کرده، ادله اونها رو چهار وجه رو، بعد این شش وجه رو برای قائلین به عدم اعتبار جزم نقل کرده، این فراز دوم کلامشونه. در فراز سوم اومده این شش وجهی که قائلین به عدم اعتبار جزم اقامه کردن، اینا رو به طور کلی گفت که یرد و علا جمیع حاضر وجود. چیه؟ اشکالشون دو تا اشکال کرده، یعنی وقتی گفته یرد و این اشکالی که بر جمیع وجود کرده تک تک رد نکرده، با دو تا وجه خواسته همه اینا رو یک سره چی آقا رد بکنه. وجه اول ایشون چیه شیخ انصاری؟ این است که آقا اطلاقات ادله وجوب و حکم که در آیات هست اینها همه تقیید کرده. تقیید کرده به چی؟ انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان. ما که به شما گفتیم که این مشهوره از جایی که دعوا جازم نباشد منصرفه، چون من انکر مطلق من انکر مقصود نیست، اونیست که مدعا علیه باشد. وقتی که مدعی جازم نباشد در صدق عنوان مدعی شک داشته باشیم، اینجا هم این منکر اون منکری باشد که مقصود رسول خدا بوده و من انکری که مدعا علیه باشدم محل چی است آقا؟ شکه. بنابراین اون مورد محل کلام ما که مدعی جازم در دعواش نیست، از مصد به این مشهوره چی است آقا؟ خارجه. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که تغییر کرده اون اطلاقات، که اگر مدعا علی صادق بود و مدعی بود، اینجا قضا واجب، حکم به ما انزل الله و حکم بین الناس بالحق، این اطلاقات آیات و روایات محکوم. اما اگر غیر این بود دیگه، این حسن میگد که به غیر بینات و ایمانی که مقصود الان بیان شد، به غیر این لا یجوز القضاء، انما بینک اقضی بینکم بالبینات و ایمان.
حاکم باید به بینات حکم کنه، مشکل نیست، حاکم باید به بینات حکم کنه.
بله،
منافاتی نداره که این
غیر جزئی یا ایمان. ببین این روایت که داره میگه اولا بالبینات، بینات علی المدعی، این اصلا سر مدعیش اول کلامه، جازم نیست. حاکم وظیفه ندارد که تا مادامی که عنوان مدعی صادق نشود تحقق پیدا نکرد از او بیانه بطلبه اصلا. و همچنین یمین من علی من انکر، مطلق من انکر که مقصود نیست، مدعا علیه دیگه.
اول کلامه ایشون اول باید ثابت کنه ایشون مدعی نیست، بعد این
نه آقا شکم بکنیم خطاب موضوع خوش اثبات بکند. هیچ خطابی از بیانتو علی چی آقا؟ مدعی. مدعی باید اول در خارج احراز بشه. اگر جای شک کردیم که این مدعی هست یا نه، خطاب موضوع خوش اثبات چی آقا؟ نمی کنه. من انکرم همینطور مطلق من، حالا این نفع بیره همجین انکار بکنه، مدعی هم در بین نیست، مثلا ادعا نکردی طرف تاجه فرمودی، میگه باید مدعی صدق بکنه، مدعا هم همینطور. فلذا این مشهوره تقیید زده این آیه را به خصوص آنجایی که مدعی باشد اولا صادق باشد، که مدعا علیه هم در مقابل چی آقا باشه، اون وقت فحکم بینهم به ما انزل الله، فحکم بین الناس بالحق، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. بینات و ایمان کی؟ کجا؟ چطور؟ رسول خدا فرمود البینات علی المدعی، بینات و ایمان برای شد دیگه، ولی یمینا علی من انکر. این خب این وجه اولشونه. وجه دوم ایشون چیه؟ بفرمایید.
حل نشد. این دلالت میکنه مدعی باید بیانه بیاره. اون اطلاقات میگن اطلاقات شامل میشه کسی هم که از باب زن میگه اینم مدعی هستش باید رسیدگی بگیره.
نه.
چطوری میاد؟
ببینید آقا اطلاقات زن هم شامل میشه. درسته.
یعنی میگه مدعی هم باشه.
متوجه شدم. همه رو متوجه شدم. اطلاقات همه رو شامل میشه. که جای شک نیست شامل میشه. قبول داریم که ایشون قبول داره. ما داره که این اطلاق تغییر کرده. به مفهوم هست. میگه انما اقضی بینکم بالبینات و ایمان، یعنی جایی که نتواند قاضی به بیان حکم بکند، این روایت از اون آیه خارج کرده، تقیید زده اون آیه رو، جایی که نتونه قاضی به بیان حکم بکند و همچنین به یمین حکم بکند، چون گفته که نما عبدی بینکم به بیانات بلا ایمان دیگه، اگر جایی که بیانه نتواند اقامه بکند، نتوند قاضی به بیانه حکم بکند و نتوند به یمین حکم بکند، این رو در واقع این نبوی چیکار کرد آقا از اطلاق آیه؟ خب آیا اینجا میتونه نمیتونه؟
کسی گمان داره بیانه میتونه بیاره دیگه، شما نمیتونه.
اجازه بدید، ایشون میگه که عنوان مدعی صادق نیست. دقت کنید، عنوان مدعی فرع بر مدعیه، چون رسول خدا فرمود البینه تو علی کی آقا؟ علی المدعی. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بالبینات اقضی، بینه بر کی؟ خودش فرمود بر مدعی. خب مدعی باید در خارج وجدان اول احراز بشه یا نباید بشه؟ شروع اصلاحات. چرا حرفای بی ربط میزنید اینقدر؟ من تعجب میکنم، حواس شما جمع نیست. دقت کنید آقا، مگه خطاب میتونه موضوع اثبات بکنه؟ خطاب اطلاقات صرف حکم بکن، مگه اطلاق وجود به حکم میتونه که مدعی درست بکنه واسه ما؟ دقت کنید حرف بزنید.
اطلاق
میگه حکم بکن. رسول خدا فرمود حکم بکن میکنم من به بینات چی آقا؟ ایمان. بعد فرمود این بیانم بر کیست آقا؟ بر مدعی. پس مدعی اول باید موضوعش در خارج مغرض بشه، مدعی که مدعی هاذا و مدعین، این مدعی باید در خارج موضوعش اثبات بشه، اون وقت حاکم بتونه ازش چیکار بکنه آقا؟ بیانه به طلبه. اصلا اینجا ایشون میگه صدق عرفی مدعی اول کلامه، مدعیت احراز نشده، مگه اون خطابی که میگه حکم بکن یا انما عقضی بینکم بالبینات والایمان یا البینات علی المدعی، میتونه اینا خطابات مدعی درست بکنه در خارج؟ نمیتونه دیگه. حرف ایشون درسته، منطقیه، ولی جواب ما به ایشون یک کلمه هست و اون این است که این دوتا وجه که شما آوردید عمده میان این دوتا وجه، وجه دومه، چون اگر ما بتوانیم عنوان مدعی رو درست بکنیم دیگه طبعا اینجا عقضی بینکم بالبینات والایمان صرف میکنه و قطعا اطلاق آیان تقیید چی آقا؟ چون دائم مدار یک بند به یک چیز شد و اون چی شد آقا؟ که مدعی در خارج چی باشه آقا؟ بله؟ صادق باشه عرفاً. اگر مدعی صادق شد حاکم تکلیف دارد که یقضی بالبینات بلچی آقا؟ ایمان. حق مداعله درست میشه، همون تکلیف پیدا بکن بیانات ایمان دیگه. در این فرض اون اشکال اول شما از اساس چی میشه آقا؟ منهدم میشه. خب ما حرف ما اینه، اول تا آخر گفتیم که عرفاً به حسب ارتکاز عرفی، به حسب تبادر، به حسب انسباق، به حسب صحت تقسیم، صحت حمل و عدم صحت سر، عنوان مدعی بر دعوای غیر جازم هم صادق چی آقا؟ هست. گفتیم قبلا و سلام، مضافا الی اینکه ایشون رد بعضی وجوه دیگر رو هم در اینجا ذکر چی آقا؟ نکرده. در واقع ایشون اون وجه دوم رو خیلی اهمیت داده و وجه اول رو که مدعی صادق نیست. خب این از این جهت. یک نکته دیگری که در کلام ایشون هست خیلی جالب هست و اون اینه که ایشون تفسیر گذاشته در موارد دعوا بین اون جایی که، یعنی در چی تفسیر گذاشته؟ یعنی این که قاضی بتواند جائز باشد برای او به بیان حکم بکند، تفسیر گذاشته بین دو مورد. در یک مورد به بیان جائز حکم بکنه، در مورد دیگه به بیان جائز نیست. در خصوص مقام ما، مقام ما کجاست آقا؟ اونجایی که مدعی جازم نیست. گفته در جایی که مدعی باشد دعوایی بکند، حاکم بخواد سماع دعوا او بکند و بر اساس این دعوای او به منکر حرف بده، بعد اون منکر نکول کرد، حرف رو به این مدعی چیکار بکند؟ رد بکند. خلاصه کلام عند تحاکم الی القاضی و مقام فصل الخصومه، در اینجا البته باید این دعوا حالا با اون طرف دارد مماشات میکنن. میگه اینجا جزء معتبره، قبول، خودش هم که جزء معتبر دونه، آخرش دیگه رد کرده دیگه، بله میگه اینجا جزء معتبره. اما اگر چنانچه این مدعی نباشه، صدفتا اتفاقا بیانه بیاد نزد قاضی شهادت بده ثابت بشه، مدعی عمومیشون دیگه، توجه فرمودید، در مقصد در موارد اجرای حدود توجه فرمودید. خب اینجا چی گفته حکم قاضی معتبر نیست؟ معتبره، قاضی میتونه بیانه بکنه، ولی اینکه بیانه هم مدعی هم نیومده باشه، چون بیانه اومده موضوع رو برای چیکار کرده آقا؟ اثبات کرده. در بسیار از موارد قاضی میتونه. پس باید ما تفصیل بذاریم بین چی؟ بین اون مواردی که اصلا مدعی نیومده دعوا طرح کنه و حاکم در مقام احلاف نیست، در مقام مطالبه بیانه از یک شخص مدعی چی آقا؟ نیست، مطالبه نکرده بیانه از کسی، اتفاقا و صدفتا بیانه خود چی آقا اومده؟ شهادت داده. عبارتشون اینه و بالجمله فالفرق واضح بین وجوب فصل الخصومات بالبینه والیمین المتوقف علی مطالبت المنکر بالجواب ثم الزامه، یعنی الزام حاکم این منکر را به مقتضا اقراره او انکاره. التفات فرمودید ان لم یقم اون مدعی البینته، بین این فرد که تحاکم و رجوع به قاضی و ادعا و احلاف حاکم یه فرده، و بین وجوب و حکم الحاکم فی کل قضیت اتفق قیام البینه علیها، بین این که ما بخوام بگیم هر جایی که حالا اتفاقا صدفتا بینه اومد اثبات کرده اون جرم رو جنایت رو، بر حاکم واجب است که حکم کند، علی حکم بینهم بما انزل الله، چون بینه ثابت کرده. بین این و اون فرق، فان الاول یحتاج الى تحقق عنوان المدعی بل مدعا علیه، چون فرض این است که در اون فرض اول کسی اومده تل دعوا کرده و حاکم بخواد از این مطالبه، از چی مطالبه بکند؟ از مدعی بیانه بخواد مطالبه بکند، با غیر این صورت بیانه نبوده برای حاکم، ایشون میخواد مطالبه بکند بعد میخواد اعلام بده منکر رو. در اینجا فإن الأول يحتاج إلى تحقق عنوان المدعي والمدعى عليه بخلاف الثاني، در صورت دوم دیگه لازم نیست اصلا مدعی باشه، تو چه رسد به این که بخواد چی باشه آقا؟ جازم باشه. بله در اون فرض چون عنوان مدعی لازمه، ایشون میگه حرف ما این که گفتیم جزم معتبره در چنین مواردی، پس حاصل کلام شیخ به کجا برگشت آقا؟ من یک کلمه میگم و اون اینه که ایشون جزم رو معتبر میداند در سماع دعوا اونجایی که مدعی باشد و طرح دعوایی کند و حاکم بخواد به این از این مدعی مطالبه بیانه کند و منکر رو احلاف بدهد، در اینجا جزم در دعوا شرطه، و الا در مطلق مواردی که بیانه خودش آمده و شهادت داده و برای قاضی اثبات شده، حاکم اطلاق انحکم بینهم بما انزل الله حاکم رو چی آقا؟ میگیره و واجب است و نیاز اصلا به دعوایی هم نیست که جزم در دعوا. البته این تفسیر خیلی واضحی بود، انگار روشنی بوده، چون موضوع کلاما یعتبر فی سماع دعوا الجزم فی دعوا، و الا این در واقع بین موضوع کلام بین غیر موضوعشون یک تفسیر چی آقا داده. اینم یک نکته. نکته دیگه، محقق نراقی گفته که این دعوای توهمه‌ای که ابن نما تفسیر داده بود بر اساس این، اون گفته که آقا این دعوای توهمه دعوای موهومه رو شامل میشه. توجه فرمودید عبارت ایشون اینه محقق نراقی، ثم ان مقتضى الادله التي ذكرنا عموم سماع دعوى الغير المجزومه بعد غیر مجزومه سواء كانت ظنيه او احتماليه بل وهميه كما يظهر من كلام جمع شمول محل النزاع له كالشرائع والمفاتيح و فلان و فلان، حیث و انور و محل النزاع به قولم اظن او اتوهمو، چون تصریح کردم فقها گفتن اتوهمو، خود موهوم هم چی میشه آقا؟ شامل میشه. شیخ همسالی میگه نه این درست نیست، بخاطر این که اینجا فقها گفتن اتهام اتوهمو این از باب اتهام و مباذ التهمه، چطور در نص وارد شده؟ توجه فرمودید اینه، نه اینکه مطلق موهوم. من عرض میکنم که فرمایش شیخ اینجا درسته در حقیقت، صحیحه. برای اینکه اولا این علتش اینه که در سیره متشرعه و متدینین نیست که با هر وهمی بخوان طرف رو بیان و نسبت یک جنایتی یک مثلا سرقتی بدن. به عبارت دیگر متدینین در سیره متشرعشون این نیست که اگر بدون دلیلی بدون بیانه‌ای به مجرد وهم به کسی نسبت بدن، چون حرام دیگه. من اتهم اخاه المؤمن در صحیح هست، لباس صحیح بارد شده، من اتهم اخاه المؤمن ان مات الایمان فی قلبه کما ینمات الملح فی الماء. و فقها فتوا دادن اتهام به برادر مؤمن حرام. اگر بیانه داشته باشد دیگه موهوم نمیشد. سوال، کسی که بیانه اومد برای شهادت داد که آقا مالت دزدیدن، دو تا شاهد عادل، این آقا دیگه برایش ثبوت این سرقت موهوم میشه، آقا در حد موهوم میشه، لااقل شک میکنه یا ظن میکنه دیگه، غالبا ظن ایجاد میکنه. قول ثقه اصفا فرمودید، چون اصلا ذات قول ثقه گفتن اونیست که من یثق الیه النفس، ظن میاره. حالا فوق شک دیگه میتونیم جمع بکنیم بین موهوم و بین مورد قیام بیانه. آقا یعنی این آقای مدعی بیانه داره، اومد برای شهادت رو داده، گفت آقا من دیدم مال تو رو دزدیدن، دو تا بیانه عادله. اون وقت این هنوز دعوا رو به نحو موهوم تعریف کنه، وهمیه، میشه گفت این رو؟ نه. پس بنابراین مراد فقها همون که حضرت شیخ میگه درسته. لا الجنایت الواقع فی الخارج من السرقه والغصب و نحو ذلك امر مشهود وجدانی فی الخارج والمفروض ان البینه شهدت و رأت برأی العین ثم شهد بذلك عند المدعی. مدعی اصلا برایش مدعی میگه یا آقا ما چشم خودمون دیدیم. حد اینا دقت کنید آقا، بالاخره القضیه اما ان تكون قابله لقیام البینه علیها ام لا. اگر قابل اقامه بینه نباشد، خب فرمایش شما میشه چجوری گفت که ولی اگر چنانچه قابل اقامه بینه باشد، اونم بینه بشارتی چی آقا بفرمایید؟ حسی نه حسی، گفتن حسی باید باشد، حس کرده، این بیانه حس کرده این رو، میتونه باز این مدعی باز فهم باشد؟ این بحث خیلی مفصله، یک تذکری نمونه برای فردا انشاءالله، فردای درسی هم بسته
صفحه 174.